بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه شریفه سوره مبارکه فجر بود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نکاتی رو بیان کردیم، مخصوصا راضی به کلمه مطمئنه، که خب به این نکته جدید که در کلمات مفسرین هم ذکر نشده رسیدیم، که از مجموع روایات استفاده می شود که مراد از مطمئنه یعنی المطمئن الی الولایه. و این آیه رو بیان کردیم که اختصاصی به معصومین علیهم السلام نداره، شامل هر مؤمنی که دارای ولایت ائمه معصومین علیهم السلام میشه، این آیه شامل او هست. خب حالا نکته دیگر راجع به این فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی هست. چون این آیه باز عرض کردیم ظهور در این داره که هنگام موت به این انسانی که داره نزع روح میشه این خطاب میشه که یا ایتها النفس المطمئنه، که مصداق اکملش امیر المؤمنین امام حسین علیه السلام و بعد اصحاب اینها، اصحاب سید الشهدا و بعد هم مؤمنینی که ولایت این ائمه رو دارن. خب حالا فادخلی فی عبادی یعنی چی؟ داخل شو ای نفس مطمئنه در زمره عباد من. این آیا معناش این است که تا حالا این خارج از عباد بوده؟ تا حالا عنوان عبد بر او صدق نمی کرده، الان رسیده به مقام عبودیت؟ کما این که از کلمات مرحوم علامه استفاده میشه، ایشون فرمودن که فادخلی فی عبادی فیه دلالتون علی ان صاحب النفس المطمئنه فی زمرت عباد الله حائزون مقام العبودیه. می فرماید که نفس مطمئنش که در زمره عباد و دارای مقام عبودیت. که حالا البته ایشون نمیگن الان داخل در الان حائز این مقام میشه، میخوام بفرمایند که اصلا کسی که دارای نفس مطمئن است، این انسان حائز مقام عبودیت. در توضیحش هم فرمودن لم مطمئن الی ربه انقطع عن دعوى الاستقلال، چون اطمینان دارد و مطمئن به خداست، از ادعای استقلال جدا میشه، یه خودش رو مستقل نمیبینه و رضیه به ما هو الحق من ربه فرعا ذاته و صفاته و افعاله ملکن تلقا لربه، خودش رو صفاتش و افعالش رو تمام رو ملک تلق خدای تبارک و تعالی میدونه. حالا هم عرض میکنم، خب این بیان مرحوم علامه ظهور در این داره که اصلا کسی که دارای نفس مطمئن هست در همین عالم حائز مقام عبودیته. در همین عالم خودش رو چیزی برای خودش، ذات خودش، صفات خودش، افعال خودش ارزشی قائل نیست و همه رو ملک خدای تبارک و تعالی میدونه. خب این خلاف ظاهر آیه شریف است. آیه شریفه میفرماید حالایی که تو نفس مطمئن هستی الان داخل در عباد من بشو. آیا مرحوم علامه میخوان بفرمایند چون این انسان در دنیا حائز مقام عبودیت بوده الان در قیامت داخل در عباد خدا میشه؟ خب اگر این رو بخوان بفرمایند این مطلب درستیه، یعنی این اقتضاش رو در این عالم پیدا کرده، این صلاحیت رو در این عالم خودش رو به مقام عبودیت خدا رسونده، وقتی در این عالم خودش رو به این مقام رسونده در اون عالم هم خدا می‌فرماید حالا در زمره عباد خالص من داخل بشه. ولی علی حالن معنایی که مرحوم علامه فرمودن در اینجا یه مقداری باز برخلاف ظاهر آیه شریف است. آیه داره یک عنایتی به این انسان و نفس مطمئنه میشه، یعنی در هنگام مردن این بشارت به او داده میشه که تو در زمره عباد خالص من هستی، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. پس نباید بگیم که این دلالت برای این داره این نفس مطمئنه در همین عالم دنیا حائز مقام عبودیت بوده. نه، گرچه این هست ولی آیه به این جهت دلالتی نداره. آیه دلالتش این است که این نفس مطمئنه یکی از عنایاتی که خدا الان به او می کند به او می فرماید که در زمره عباد من داخل شد. و لذا روایاتی که داریم در همون روایتی که قبلنم خوندیم اونجا داره فدخلی فی عبادی، بعد تو روایت عباد رو معنا کرده محمدن و اهل بیتی علیهم السلام، یعنی حالا تو صلاحیت پیدا کردی که در کنار پیامبر و آل پیامبر قرار بگیری. توی که یک عمری در دنیا ایمان داشتی، ولایت داشتی، نفس مطمئنه بودی و با این نفس مطمئنه از دنیا خارج شدی، حالا هم جایگاهت در کنار افراد دیگه نیست و جایگاه تو در کنار پیامبر و آل پیامبر هست. و بعض از روایات دیگر به خوبی بر این معنا دلالت داره. پس ما ظاهر آیه خیلی روشن، فدخلی فی عبادی، یعنی تو بیا در زمره عباد برتر من قرار بگیر، تو هم در کنار اینها باش. و روایت هم معین کرده که پیامبر و آل پیامبر هستن که اینها مقصود به عباد هستن. بعضی هم یه مقداری از عبارات مرحوم مجلسی علیه الرحمه در بهار استفاده میشه که ایشون عباد رو دائرش رو وسیع‌تر گرفته. مجلسی میفرماید ای فی زمرت عبادی از صالحین المصطفین الذین رضیت عنهم، عباد صالح من، انبیا رو میگیره، خب پیامبر خاتم رو هم میگیره، اهل بیت رو میگیره، حالا یه عباد خالص خدا که اینها هم آدم هایی بودن که واقعا شهدا رو شامل میشه، علما رو شامل میشه، اینها هم جز عباد صالح خدا هستن. از عبارت مرحوم مجلسی یه مقدار دائره وسیع تری استفاده میشه. خب این بر حسب مبانی شیعه در این فدخلی فی عبادی باید اینطور گفت، اما اهل سنت فدخلی فی عبادی رو ببینید اینها چجوری معنا کردن. بعضیا گفتن فتخلی فی عبادی ای فی اجساد عبادی، یه تقدیری گرفتن در آیه اجساد عبادی، یعنی به این ارواح خطاب میشه که در اجساد عباد من داخل بشید. بعضی ها گفتن که ای فصالحی، همین آدم های صالح. بعضی گفتن که فدخلی فی عبادی، یعنی ای فی حزبی، در حزب من داخل بشید. این حرف ها مطالبیست که خیلی درست نیست. ما این فی عبادی رو بر حسب همین روایاتی هم که داریم منحصره به پیامبر و آل پیامبره و هر نفس مطمئنهی جزاش این است که در زمره اینها در روز قیامت باشه، برای اینکه بالاخره باید یک میزی در اینجا محقق بشه. اگر بگیم این عبادی همه عباد صالحین هست، خب خودمون عباد صالح که از دنیا میرن اونا خدا چه بشارتی میخواد بهشون بده؟ اگر بنا باشه بگیم این فدخلی فی عبادی، یعنی هر بنده صالحی که هست شما برید داخل اونا بشید، خب خودمون عباد صالح چی؟ اما اگر بگیم نه این عبادی منحصر به پیامبر صلوات الله علیه و آل پیامبر هست، این دیگه تمام بشر، یعنی تمام نفوس مطمئنه، خدا یک عنایت ویژه‌ای بهشون میکنه، میفرماد جایگاه شما در کنار اینهاست. این عبارت، یعنی اون چی که از فدخلی فی عبادی فهمیده میشه. حالا ببینید باز مراتب محفوظه، بله، اما در اصل این که در زمره اونها هم هستن در این اشتراک وجود داره. باقی میمونه این قسمت ودخلی جنتی. به نفس مطمئن خطاب میشه که داخل در بهشت من بشو. آیا این جنتی یک جنت و بهشتی فوق بهشت معمولی است که خدا به مؤمنین و به کسانی که عمل صالح انجام دادن وعده داده؟ خب در قرآن آیات زیادی مربوط به بهشت هست، جنات و عدن یدخلونها، مثلا کسانی که عمل صالح انجام میدن اینها خدا بهشون وعده جنات و عدن داده. آیا بگید این جنتی معناش اینه در روز قیامت دو جور بهشت وجود داره؟ یک بهشت بهشت جسمانیه، یک بهشت بهشت عقلانیه. به این معنا بگید یک بهشتی هست جسمانی، خوردن، لذت بردن، استفاده کردن از نعمتهای الهی، اشجار، درختان، انهار، ان المتقین فی جنات و نهر. اینا بهشت جسمانی و بهشت ظاهریه. اما یک بهشتی فوق این بهشت ظاهری وجود داره که برای اولیاء خاص خداست. اون لذت‌های معنویه که الان در درک ما هم نمیاد از ملاقات با خدا، لذتی که موسای کریم الله از مکالمه با خدا میبرد اصلا قابل مقایسه با این لذت‌های خوراک و لذت‌های ظاهری و جسمانی نیست. بگید در روز قیامت یک جنت دومی وجود داره که در اون لذت‌های معنوی، روحی، عقلانی و به عبارت دیگه لذت‌های غیر جسمانی درش مطرحه. و این برای انبیا و اولیا و کملین از اولیاء خداست. مردم مؤمن معمولی در همون جنت جسمانی حضور داشته باشند. اون وقت کسانی که این ادعا رو دارن همین آیه شریفه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میگن در این آیه آمده متقین در جنات و نهر هستن، درختان و اشجار و نهرها. این یک فی باز این یه مرتبه بالاتریه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میگن عند ملیک مقتدر و مقعد صدق همون جنت عقلانیه، جنت روحانیه، جنت جسمانیه. یا مثلا آیه شریفه ولمن خاف مقام ربه جنتان، اون کسی که خاف مقام ربه، این برای او دو جنته، دو بهشته. خب دو بهشت رو یه وقت میگیم مثلا مثل دو تا باغ مثلا، خب این یه خورده خلاف ظاهره، چون هر جنتی خودش دارای اشجاریه، هر جنتی خودش باغ هاست. جنتان یعنی دو مرتبه از جنت. روز قیامت دو مرتبه از بهش وجود داره، یک مرتبه مال این متعلق به افرادیست که اینا از جهت ایمان درست بودن، متدین بودن، متقی بودن، اما یه مرتبه یکی این افرادی که در مرتبه دوم هستن، نه اینکه از مرتبه اولم محروم باشن، مرتبه اولم دارن، اما علاوه بر مرتبه اول حالا اونجا دیگه چیه واقعش از درک ماها خارجه. فقط میتونیم بگیم از آیات شریفه قرآن اصل این که یک جنت لقا یا جنت جسم عقلانی و روحانی وجود داره میشود استفاده بشه، اصل این معنا استفاده میشه. حالا گاهی اوقات در بعضی از کلمات بزرگان تعبیر جنت اللقا میشه، اونجایی که دیگه حائلی بین انسان و خدا در لقا نیست. خب لقا که لقا جسمانی که نیست، چون خدا که جسم نیست که انسان بخواد او رو ملاقات بکنه، اما به چه نحوی این انسان این نعمت نصیب او میشه و بهره مند میشه، واقعا تفسیرش و توضیحش و تشریحش بسیار مشکله. حالا آیا این فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی که عرض کردیم در تمام قرآن یک جا جنت به خود خدا اضافه شده، اونم با یای متکلم جنتی، آیا این جنتی همون مرتبه دوم از بهشت رو خداوند بخواد بیان کنه در اینجا؟ که بعضی از بزرگان این نظر رو دارن، ولی ظاهر این است که نه، این جنتی در اینجا این همون جنت معمولی، و چون جنت معمولی هم جنت خداست، نمیتونیم بگیم جنت و لقا فقط جنت خداست. این ظهور در همون جنت معمولی داره و دیگه نمیشه از این اون جنت و لقا رو استفاده کرد. نه اونجا یک جسمی هست، ولی اون لذتی که برده میشه مربوط به روح و فکر و عقله. عرض کردیم بله جسم هست، ولی جنت، جنت یعنی اون لذت و نعمی که به این انسان در جنت و لقا میدن، اون دیگه خوردن و لذت بردن از چیزای ظاهری نیست، او فوق این چیز هاست، او خود همون لقاء خداست، خود تکلم با خداست. حالا عرض کردم اینا تا همین اندازه بیشتر ما نمیتونیم چیز دیگه بفهمیم. مرحوم مجلسی طبق همین ظاهر معنا کرده، میفرماید وَدْخُلِ جَنَّتِي الَّتِي وَعَدْتُكُمْ بِهَا وَأَعْدَدْتُ نَعِيمَكُمْ فِيهَا. جنتی اون جنتی که من وعده دادم به شما و نعیم رو برای شما آماده کردم. درسته، ولی اون درجات هم در جنت جسمانیه هم در جنت عقلانیه. یعنی هم جنت جسمانی درجات داره هم جنت عقلانی درجات داره. درجات مال هر دوش. یعنی خب نسبت به خداست دیگه، خدا بالاخره تو جنت و خدا خلق کرده. فقط کلی جنتی، اون جنتی که من برای شما آماده کردم و به شما وعده داده بودم. یعنی الان تمام وعده هایی که در این قرآن کریم راجع به جنت هست، اینا رو نمیشه گفتش که اینا جنتیه. تمامش جنتیه، اینا نمیشه گفت که اینا جنتی نیست. مثلا ببینید در سوره مبارکه مریم آیه 60 ببر، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. خب بعد جنت رو تفسیر میکنه، بیان میکنه خدای تبارک و تعالی، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا. همون جنات خالدی که خدا خدای رحمان وعده او رو داده. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، درش لغو نیست غیر از سلام، چیزی دیگه ای نمیشنوند. و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا، رزق اینها در اون جنت هست بکره و عشیا. که البته اینجا بحث هست که این بکره و عشیا آیا قرینه نمیشه برای اینکه مراد از این جنت در اینجا جنت برزخیه، که در برزخ بکره و عشی معنا داره، اما در قیامت دیگه بکره و عشی معنا نداره. برخی هم گفتن بکرتن و عشیا یعنی بامدادان و شام، شامگاه، این کنایه از استمراره. لهم رزقهم و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، یعنی دائما اینها متنعم به رزق خدای تبارک و تعالی هستند. باز می‌فرماید تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، جنتی که متقین، متقین از عباد اینها به ارث می‌برند. علایالن نمی‌شه بخوام اینو عرض کنم، قرینه روشن و محکمی نداریم که این جنتی در اینجا این مراد همون جنت عقلی باشه، بگیم اضافه به یا متکلم این ظهور در همین جنت عقلی و جنت روحانی داره. خب اون بهشت جسمانی هم بهشت خودشه، عرض ما همینه، اون بهشت جسمانی هم بهشت خودشه. خب این هم بحث از این آیه. آیه دیگری رو که میخوایم شروع بکنیم، یه اجمالی از او رو عرض کنیم، آیه سوره مبارکه یونس. بله اصلا عرض کردم این ویژگی اصلیشون در فتح‌الی فی عبادی و فتح‌الی جنتی، اون ویژگی اصلیش همون آیه 62 تا 65 از سوره یونس. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا نه خوفی دارن و نه حزنی. اون وقت بعد اولیاء خدا رو معنا میکنه الذین آمنوا و کانوا یتقون، اولیاء خدا کسانی هستند که ایمان آوردن و کانوا یتقون، تقوا هم داشتن. بعد می‌فرماد لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این اولیاء خدا به اینها بشرا و بشارتی در حیات دنیا داده میشه و در آخره. لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. این که اولیاء خدا در حیات دنیا و آخرت بهشون بشارت داده میشه، این رستگاری بزرگیه. حالا بحث در این است که این بشرا رو عده‌ای از مفسرین گفتن مراد بشارت حین الموت، یعنی هر مؤمنی که از دنیا میخواد بره به او بشارت داده میشه، ملائکه الهی به او بشارت میدن. حالا این بشارت چیه؟ مبشر و به چیه؟ به چی بشارت میدن؟ اینا بحث هاییست که حالا این آیه رو و تفسیر آیه رو ببینید انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.